چهار بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. روزنامه گاردین از نارضایتی برخی کشورهای جهان از اقدامهای اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا خبر داد. مقامهای آلمانی از افزایش شمار اسلامگرایان افراطی در این کشور خبر دادند. و محمد خاتمی اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری رأی خود را به حسن روحانی خواهد داد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها را آغاز می‌کنیم با اخباری از اقصی نقاط جهان. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا از نارضایتی برخی کشورهای جهان از اقدام‌ها و تدابیر نظارتی اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا خبر داده است. این روزنامه پیشتر در گزارش‌های خود از کنترل دولت آمریکا بر مکالمات تلفنی و تماس‌ها و ارتباط‌های اینترنتی شهروندان خود و دیگر کشورهای جهان پرده برداشته بود. به گزارش این روزنامه تنها در مدت 30 روز بیش از 100 میلیارد مورد اطلاعات از سراسر جهان جمع‌آوری و فهرست شده است. در همین مقطع جمهوری اسلامی ایران با بیش از 14 میلیارد مورد اطلاعات در صدر کشورهای تحت کنترل و نظارت دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشتر از برنامه دولت خود برای شنود مکالمات تلفنی و نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی دفاع کرد و گفت که این کار برای دفاع از امنیت ایالات متحده آمریکا ضروری بود است. مقام‌های آلمانی از افزایش شمار مسلمانان بنیادگرا در این کشور خبر دادند که ممکن است به عملیات تروریستی دست زنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت کشور آلمان اعلام کرد شمار اسلامگرایان سلفی در این کشور ظرف یک سال از 3800 نفر به 4500 نفر در سال 2012 افزایش یافته است. شمار اسلامگرایان دیگر مکتب‌های افراطی که تحت مراقبت‌های سازمان‌های امنیتی آلمان هستند 42550 نفر اعلام شده است. به گفته رئیس سرویس اطلاعات داخلی آلمان، از این شمار حدود 1000 تن خطر جدی به شمار می‌روند و 130 تن از آنها تحت نظارت 24 ساعته امنیتی هستند. وزیر اطلاعات و امور استراتژیک اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی ایران به سمت ایجاد زیربناهای لازم برای ساخت حدود 30 بمب اتمی حرکت میکند و همکنون به خط قرمزی که نخست وزیر اسرائیل ترسیم کرده بسیار نزدیک شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یووال اشتای نیتس روز دوشنبه در بیت المقدس به خبرنگاران گفت ایران میکوشد خط قرمز را رد نکند، اما در عوض ظرفیتش را از طریق نصب سنتریفیوژهای بیشتر گسترش میدهد. او افزود با این تعداد سنتریفیوژ میشود طی یکی دو ماه از 20% به 90% غنای اورانیوم رسید. به گفته وزیر اطلاعات اسرائیل، مسئله در مورد ایران اکنون فقط ساخت یک بمب اتمی نیست، بلکه ایران می‌خواهد یک زرادخانه هسته‌ای بسازد. پلیس ضد شورش استانبول صبح روز سه‌شنبه برای متفرق کردن معترضانی که از حدود 12 روز پیش در میدان تقسیم تحصن کردند با استفاده از گاز اشکاور و ماشین آبپاش وارد عمل شد. در پی درگیری‌های پراکنده‌ای در گوش و کنار میدان و با آتش کشیده شدن یک ماشین آبپاش، بخشی از معترضان متورق شدند و بخشی دیگر بعد از گفتگو با پلیس به تدریج میدان را ترک کردند و تنها تعداد اندکی از معترضان هنوز در میدان باقی ماندند. شماری از معترضان در پارک یزی تجمع کردند. پلیس وارد این پارک نشد. از قرار است رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه با نمایندگان معترضان ملاقات کند. و سرانجام این که نیروهای دولتی سوریه روز سه‌شنبه حملاتی را در چند محور در استان حلب واقع در شمال سوریه آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها پایگاه هوایی مینیق که در تصرف شورشیان است هدف آتش نیروهای دولتی قرار گرفته است. حدود یک هفته پیش ارتش سوریه با همکاری نیروهای حزب الله لبنان شهر قصیر را از شورشیان باز پس گرفت. خبرگزاری فرانسه به نقد از فعالان سیاسی سوری میگوید به نظر می‌رسد که نیروهای دولتی با اعتماد به نفس بیشتر و برخوردار از حمایت حزب الله لبنان در صددند مناطق استراتژیکی را که در دیگر نقاط سوریه در اختیار شورشیان است باز پس گیرند. در همین حال صبح امروز دو انفجار در مرکز شهر دمشق دو کشته بر جای گذاشت.
ما 30 تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رأی بدن.
میگن رأی بدیم یا رأی ندیم؟
ما رأی میدیم،
رأی نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، رادیو فردا، هر شب ساعت 20 به وقت تهران. اما میرسیم به خبرهای مربوط به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران. یک بار دیگه علیرضا کرمانی همکارم در کنار من نشسته. آقای کرمانی، مسئولیت بررسی خبرها و دنبال کردن خبرهای مربوط به انتخابات ایران رو بر عهده داره. همونطوری که در خبر هم شنیدید، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری به حسن روحانی رأی میده. آقای کرمانی، بد نیست از همینجا آغاز کنیم و از خبری که در ارتباط با آقای خاتمی بود و احتمالاً واکنشی که آقای روحانی داشتن در این خصوص.
درست میگین. ظهر امروز آقای محمد خاتمی با انتشار پیامی اعلام کرد که رأی خودش رو به آقای حسن روحانی خواهد داد. آقای محمد خاتمی از احساس مسئولیت آقای محمد رضا عارف و تصمیم شجاعانه ایشون خونده شده تشکر کرده، سپاسگزاری کرده و از همگان به ویژه اصلاح طلبان و آنچه تحول خواهان و خواستاران عزت و سربلندی ایران خوانده شده، خواسته که با حضور خودشون این فرصت رو غنیمت بشمارن و به آقای روحانی رأی بدن.
اما در دیگر سو از میشه گفت که واکنش آقای احمدی نژاد چی بوده؟ خبرهایی از ایشون هم در دست هست.
من اگر اجازه بدی بخش دوم سوالتون که راجع به آقای روحانی بود، درباره اون هم یه توضیح بدم و چشم درباره آقای احمدی نژاد هم توضیح خواهم داد. آقای حسن روحانی امروز در زاهدان بود. ایشون در سخنرانیش از آقای محمد رضا عارف تشکر کرد و همچنین یک بیانیه صادر کرد آقای حسن روحانی و گفتمان خودش رو گفتمان توامان اصلاحات و اعتدال خوند و گفت که از همه طرفداران اعتدال و میانه روی فروتنانه درخواست میکنم خود را برای تحولی بزرگ آماده کنند. در سخنرانی زاهدانش هم آقای حسن روحانی اشاره کرد که برای اولین بار میخوام یک خبر رو بگم، من از سال 55 با آقای محمد رضا عارف دوست هستیم، اصلا بحث عارف و روحانی نبوده و خواستیم که رأی ها تقسیم نشه. اما سوال فعلی شما
در مورد آقای احمدی نژاد.
دقیقاً آقای احمدی نژاد امروز خبرنگارا ازش پرسیدن که رفته بود خوزستان و خبرنگارا پرسیدن که آیا شما از کاندیدای خاصی حمایت میکنین؟ آقای احمدی نژاد گفت که من از هیچ نامزدی حمایتی نخواهم کرد. آقای احمدی نژاد اضافه کرد که بنده یک رأی دارم که خودم از اون رأی اطلاع دارم. اما رئیس ستاد انتخاباتی آقای اسفندیار رحیم مشایی، بهمن شریفزاده هم با خبرگزاری مهر صحبت کرده. ایشون گفته که حامیان مشایی از هیچ کاندیدای حمایت نمی کنند و ما تا آخرین لحظه به آمدن مشایی امیدواریم. ولی یک صحبت، حالا نمیشه گفت شوخی یا جدی، آقای الیاس حضرتی، آقای نماینده مجلس کرده در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی. ایشون ازش پرسیدن که به نظر شما آقای احمدی نژاد در این روزهای آخر موضع‌گیری خاصی خواهد داشت؟ اون گفته که حدس میزنم کار خاصی نمیکنه و اگر بخواد دعوا را بیاندازه بعد از انتخابات پیش کروبی و موسوی میره و همسایه اونها خواهد شد.
اما گروه هایی که تا همین لحظه پشت سر آقای روحانی صف بندی کردن چه گروه هایی هستن؟
درست میگین. یکی حزب همبستگی به دبیر کلی مصطفی کواکبیان که دیروز اعلام حمایت کرد، جمعیت زنان جمهوری اسلامی که زهرا مصطفی دختر آیت الله خمینی اون رو دبیر کلی اون رو بر عهده داره، همچنین برخی از فعالان ملی مذهبی داخل ایران، همینطور برخی نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی از آقای حسن روحانی حمایت کردند و از آقای محمد رضا عارف هم تقدیر کردند.
علیرضا کرمانی بود که مروری داشت بر تازه ترین خبرهای انتخاباتی. اما یک خبر دیگر رو هم به اطلاعتون برسونم. در همین ارتباط رئیس ستاد انتخابات خارج از کشور میگوید که 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در 96 کشور 128 نمایندگی و 290 شعبه اخذ رأی برگزار می شود. در ادامه بشنویم برنامه ملاقات رو از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا بود، در جبهه‌های جنگ و در همان سالها مجروح شد. او در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از فعالان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی شد. پس از بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی به نتیجه انتخابات که با خشونت نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی همراه بود، با حکم میرحسین موسوی و مهدی کروبی ریاست بر کمیته‌ای را بر عهده گرفت که پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات را در دستور کار داشت. در آن کمیته اسامی آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات، چه کسانی که در این حوادث جان خود را از دست داده بودند و چه زندانیان و مجروحان تهیه شد و آقایان موسوی و کروبی به کمک این خانواده ها رفته و در مواردی با خانواده های آنان دیدار داشتند. در روزهای تابستان 88 این دفتر توسط نیروهای امنیتی بسته و تمام مدارک آن مصادره شد. اعضای آن کمیته از جمله آقایان محمد رضا مغیثه و مرتضی الویری نیز بازداشت شدند. محمد رضا مغیثه در هفته پایانی مهر ماه سال 88 با هجوم نیروهای امنیتی اطلاعاتی در محل منزل مسکونیش بازداشت شد. این روزنامه نگار سالهای جنگ ایران و عراق پس از آن بازداشت شد که اطلاعاتی از محل دفن کشته شدگان حوادث انتخابات در گورهای ناشناخته در بهشت زهرای تهران در رسانه‌ها منتشر شد. آقای مغیثه نزدیک به 7 ماه را در سلولهای انفرادی و امنیتی بند 209 زندان اوین زیر فشار بازجویی گذراند. آقای مغیثه در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی محمد صلواتی بود، به اتهام فعالیت در کمیته بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در شعبه 26 دادگاه انقلاب به 6 سال حبس محکوم شد. محمد رضا مغیثه که در این حال عضو علی‌البدل هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و مدیر مسئول نشریه 20 ساله هاست، توانست پس از تحمل دوران 7 ماه بازداشت و بازجویی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. اما آزادی او تا آبان ماه سال 89 دوام آورد که با یورش دوباره نیروهای امنیتی او روانه زندان شد. حال جسمی این روزنامه نگار و عضو ارشد ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در شهریور ماه سال 90 رو به وخامت گذاشت، اما دادستانی از اعزام او به مراکز درمانی بیرون از زندان ممانعت می‌کرد. در دورانی که محمد رضا مغیثه محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند، خواهر خود را از دست داده، اما با مخالفت مسئولان قضایی نتوانست در مراسم بزرگداشت درگذشت خواهرش شرکت کند. دادستانی همچنین با اعطای مرخصی به او برای حضور در مراسم عروسی پسرش نیز مخالفت کرد تا او در این بیش از 3 سالی که زندانی است نتواند در شادی و غم خانواده‌اش حضور داشته باشد. در بیش از 3 سالی که محمد رضا مغیثه در بند 350 زندان اوین روزگار می‌گذراند، گاه از مرخصی، گاه از دیدار و ملاقات حضوری و گاه از اعزام به مراکز درمانی و ادامه درمان بیماری‌های خود محروم بوده است و خانواده او نیز تحت فشارهای روحی و عصبی بودند. این روزنامه‌نگار از بیماری‌های مختلفی همچون مشکلات مفصلی و نخاعی، ستون فقرات، دستگاه گوارش، پروستات، دیابت و بیماری‌های فک و دندان رنج می‌برد که به توصیه پزشکان متخصص درمان بخشی از بیماری‌های مرتبط با مشکلات ستون فقرات و دیابت آقای مغیثه باید تحت درمان پزشک متخصص و در مراکز درمانی مجهز صورت بگیرد.